بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ديان الدين جبار السماوات والأرضين نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونتوكل عليه ونستهديه والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعجل فرجهم
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که چند جلسه ادامه دادیم پیرامون تقلید هست، احتمالاً چند جلسه دیگر هم باید در این موضوع بحث بشه تا اونچه که در کتاب خدا نسبت به این موضوع آمده است به خوبی روشن بشه، هم تحت عنوان اتباع، تبعیت و پیروی کردن که در مصادیق مختلف خدای تعالی در آیات کثیره به کار برده، مثلا اتباع از شیطان، اتباع از هوای نفس، اتباع از ظالم و امثال اینها، و بعد اتباع و اطاعت از انبیاء الهی و از خود خداست در ظل تبلیغ انبیاء و هدایت اونها. اینها مصادیقی است که در قرآن به کار رفته که حالا میشه تحت دو مقوله تقلید خوب و تقلید بد ازش نام ببریم. در هر حال این طبقه بندی رو هم من در خلال بیان آیات ذکر خواهم کرد که این آیه در چه طبقه ای قرار میگیرد. در خلال بحث به کلمات مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه هم اشاره کردیم. برگردیم به بحث خودمون در آیاتی که مطرح میکنیم راجع به تقلید در قرآن. ما آیات گروه آیه‌ای که درش بودیم و میانه اون رها کردیم به جهت اتمام وقت، آیات 174 تا 179 سوره اعراف بودیم. 174 و 75 رو معنا کردم. آمدیم در آیه 176 که خداوند یک مثال میزنه برای کسانی که انسلاخ از آیات الهی پیدا میکنن و شیطان اونها رو تعقیب و دنبال میکنه که در واقع اونها رو بیاورد و از پیروان خودش بکنه. یعنی هر کسی که از آیات خدا، چه آیات کون چه آیات کتاب، منسلخ شد، خدا میخواهد اطمینان به او بدهد که حتما شیطان تو رو تعقیب میکنه و تو رو میبره جزء دار و دسته خودش. بنابراین سعی باید بر این باشه که بندگان خدا از آیات خدا منسلخ نشوند، یعنی پوست نندازن. این حفاظی که آیات خدا برای اونها درست کرده، از اون حفاظ خارج نشوند، به عنوان پوست انداختن اتفاق نیفته. این آیه رو باز میخونم. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه فمثله کمثل الکلب. ما اگر بخواهیم این انسان رو از چنگال اون شیطان که فاتبعه الشیطان آیه قبله نجات میدیم، او رو رفعت میبخشیم، بالا میبریم به وسیله اون آیات، به وسیله هدایت خودم. اما افسوس که او خودش رو به زمین چسبانده و حاضر نیست کنده بشه و رفعت پیدا بکنه و بیاد بالا به سوی ما، و طبع هواهو و این پیروی کرده است از هوای نفس خودش، از خواهش های نفسانی خودش. بعد اینجا مثال میزنه، خدا یه مثال میاره، فمثلهو که مثل الکلب، این آدم مثالش مثل سگه. چرا؟ برای اینکه در هر حالتی یک کار انجام میده، یعنی چه آیات ما را بشنود چه نشنود، او تبعیت از هوای نفس خودش میکنه. سگ یک حالتی داره که چه به او عنایت بشه، محبت بشه، مهربانی بشه، چه به او حمله بشه، در هر دو صورت این دهانش بازه و لهله میزنه. خب این انسانی که تابع هواهای نفسانی خودش هست، برای رسیدن به این خواستهای دنیوی لهله میزنه. یعنی اصلا این آیات ما در گوشش فرو نمیره. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها. چشم داره نمیبینه، گوش داره نمیشنوه، دل داره باش تفقه نمیکنه. اینها رو ما خلق کردیم برای جهنم. آفرینش ما اینها، در آفرینش ما اینها در چارچوب جهنم قرار میگیرن. خب مثل مثلش مثل همون سگه، یعنی که فرق نمیکنه براش هر اتفاقی بیفته، در هر جایی قرار بگیره، مثلا بره ببرنش به مسجد اونجا بنشینه، هدایت الهی رو گوش بده، از مسجد که بیاد بیرون همونه که بود، همون سر جای اوله. یعنی که اگر که توی سوره انعام که اگر که بازگردانده بشوند به دنیا، لعادو لما نهو عنه، برمیگردن سر همون عادتی که ازش نهی شده بودن، هیچ فرقی نمیکنه براشون. حالا این مثل همون رو میگه، میگه ان تحمل علیه یلهف، اگر به او حمله کنی این لهله خودش رو میزنه، او تترکو یلهس، رهاشم بکنی به حال خودش، کاریش نداشته باشی لهله خودش رو میزنه. این مثال های خدا رو ببرید در اون آیه ای که میگوید که والله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن، خدا که شرم نداره که مثال بزنه، حتی پشه رو میتونه مثال بزنه. پس این مثال هایی که خدا میزنه با این صراحت و این دسته از انسان ها رو به سگ تشبیه میکنه، یا اونجا به الاغ تشبیه میکنه، که الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل الاغی که کتاب بارش کردن. پس خدا شرم ندارد از این که مثال تون بزنه، که بلکه این انسان گمراه متوجه اون بدی عمل خودش بشود. حالا خود خدا هم توضیح میده چرا این مثل رو میزنه، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، این مثال است برای مردمانی که آیات ما را دروغ می انگارند یا دروغ انگاشته اند. یعنی قبول نمی کنه که این راسته، قبول نمی کنه که قیامت هست، قبول نمی کنه که دوزخ هست، قبول نمی کنه که جنت هست، اصلا اینا رو قبول نداره. ممکنه به زبان قبول داشته باشه، آمده باشه در چارچوب مثلا مسیحیت، یهودیت، این ادیانی که هست و اعتقاد به قیامت دارن، ولی در عمل نشان می‌دهد که اصلاً به قیامت معتقد نیست. فقصص القصص لعلهم یتفکرون. ای پیامبر، پس تو این داستانها را برای آنها به صورت روایت بیان بکن، بلکه آنها بنشینن و تفکر بکنن، یعنی برن توی اندیشه که واقعا قیامت چه شکله، واقعا این انسان با مرگ تمام میشه، این انسان با این عظمت، با این همه اندوخته های علمی که توی مغزش جا داده، با این همه کارهایی که کرده، یعنی تمام؟ یعنی این پیامبرها آمدن وقتی مردن تمام؟ یعنی این هدایت الهی تمام؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اون که اولول الباب هست، یتفکرون فی خلق السماوات والارض هست، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم هست، اون به این نقطه میرسد که بگوید ربنا ما خلقت هذا باطلا. اصلا این باطل نیست، امکان نداره که باطل باشه. یعنی از اون تفکر و از اون ذکر باید به این نقطه برسد که این باطل نیست. پس ای پیامبر، فقصص القصص لعلهم یتفکرون، بگو براشون، باشد که اینا بنشینن تفکر بکنن و از راه تفکر به این نتیجه برسن که این جریان، جریان باطل نیست، یه جریانه، یه حرکت تداوم داره، پایان ناپذیره و از یک نقطه ای که مبدا از شروع میشه و منتها الیهش خدای تعالی است و اونجا لقاء الهی است، دیدار هست و اونجاست که میگوید که اینهایی که یأکلون ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها کسانی بودن که در دلهاشون فقط آتش خوردن، یعنی در دنیا هر حرکتی که کرده است، هر اندیشه‌ای که کرده است، هر کلامی که گفته است، هر قدمی که برداشته است، آتش افروزی بوده، آتش به مال مردم زده، آتش به جان مردم زده، آتش به عمران و آبادانی مردم زده، آتش به ثروت‌های ملی مردم زده، آتش به فکر و اندیشه مردم زده، آتش به دین مردم زده، آتش به دانش مردم زده، آتش به علم اندوزی مردم زده. اولائک ما یکلون فی بطونهم الا النار. خب چه اتفاقی میفته؟ ولا یکلمهم الله یوم القیامه، روز قیامت خدا با اینها اصلا سخن نخواهد گفت. واقعا اینها حرف بی خوده. اون کسی که خدا مثال سگ رو برش میزنه، میگه این به این آیات ما ایمان نمیاره، اینها رو تکذیب میکنه، میگه ولش کن، اصلا اینا چیزی نیست، امکان نداره چه این اتفاقی بیفته. ولا ینظر الیهم، اصلا خدا نگاهشون نمیکنه. ولا یزکیهم، پاکشون هم نمیکنه. خب اگر کسی به این، فقط به همین یه آیه ایمان بیار که این اتفاق میفته و خدا هست و با اینها سخن نخواهد گفت و به اینها نگاه نخواهد کرد، به اینها تذکیه نخواهد کرد، خب اگر که این بخواهد آیات ما رو تکذیب بکنه که میکنه و تعدادشون هم بسیار زیادن، یعنی زیادتر از کسانی هستند که به این آیات ایمان آوردند، میگه اینها، مثل اینها مثل قومی است که کذبوا به آیاتنا. با این حال خدا میگه ناامید نباش ای پیامبر، فقصص القصص لعلهم یتفکرون، بگو براشون، احتمال این که بنشینن تفکر بکنن هست. بعد خدا میگه این خیلی مسئله بدی است. سا مثلا، مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا و انفسهم كانوا يظلمون، این بدترین مسئله است در باره کسانی که آیات ما را دروغ انگاشتند. این مثال سگ بودن که ان تحمل علیه یلحث او تترک یلحث، این بدترین مثال برای مردمانی که آیات ما رو دروغ انگاشتند. و جالب این است که ببینید وقتی که مفعول رو میاره جلوی جلو و انفسهم کانو یظلمون، این خیلی شگفتی و تعجب درش هست و ضمناً انحصار هم درش هست، یعنی جز این نیست و فقط این است و شگفت در این است که اینها پیوسته به خودشون ستم می کردن. کانو انفسهم یزدمون، پیوسته در این مسیر بودن که به خیشتن خیش ستم روا می داشتن. من یهد الله فهو المهتدی، کسی را که خدا هدایت کند او راه یافته است. پس فقط همین یه راه مونده، هیچ راه دیگری نیست. یه اصطلاحی بین صوفیه رائج شده، بعضی از متفکران جدید ما هم اون رو گرفتن بهش استناد کردن، مثل آقای دکتر سروش که الطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، یعنی بشر در اندیشیدن آزاد، راه های وصول به خدا بر این اساس به تعداد نفوس خلائقه، یعنی هرچه ما آدم داریم راه به سوی خدا هم داریم. پس اصلا آمدن انبیا و دعوت به یک راه مستقیم کار عبث و بیهوده است. اگر قراره به اندازه نفوس خلائق ما راه به سوی خدا داشته باشیم، خب نفوس خلائق بعضی همین هواپرستی است. میگه کسی است که فتبع هواهو، به هوای نفسش پیروی میکنه. آیا این هم یه راه وصول به خداست؟ یعنی تبعیت از هوای نفس، پیروی از خواهش‌های نفسانی، و این کسانی که مدعی دینداری هستند ولی خارج از چارچوب عدالت و آزادی و احترام به حقوق بشر و انسان عمل می‌کنند، آیا راه اینها هم، اینا نفوس خلائقن دیگه، آیا راه اینها هم منتهی به خدا میشه؟ منتهی به هدایت میشه؟ نه. این آیه دقیقاً اینها رو نفی میکنه. میگه من یهد الله فهو المهتدی، هر کس را که خدا هدایت بکند او راه یافته است. پس در این مقوله، یعنی در مقوله خدا پرستی و تعقیب راه خدا، هیچ راه دیگری در کنار او قرار نمیگیرد که اون راه، راه دست ساز بشر باشد و منتهی به خدا بشود. این امکان نداره. این آیه اون رو نفی میکنه. پس اینا ببینید، ما از چارچوب بحث تقلید خارج نمیشیم. یعنی ما خیلی ها رو داریم میگوین که ما مقلدیم و این اختصاص به شیعه نداره. من اتفاقا امروز مطلبی رو میخوندم که یکی از این نویسندگان مصری نقد کرده بود الازهر را، که الازهر باعث شده است که جامعه اهل سنت در بست از فقهای الازهر تقلید کنن و فکر خودشون رو بگذارن کنار و قرآن رو بگذارن کنار. یعنی این در میان اهل سنت هم هست، اونا هم اصلا اهل فکر نیستن. شما می‌بینید خیلی تفکر در جامعه سنی بسته تر است از جامعه شیعی. شما وقتی نگاه بکنید به تاریخ شیعه، می‌بینید کسانی که حتی آمدن و مفسران رو، حتی صحابه رو با جرأت نقد کردند و در بس هیچ چیز رو نپذیرفتن، توی شیعه خیلی تعدادشون بیشتره تا اهل سنت. پس یه وقت ما اگر از تقلید حرف می‌زنیم، خودمون رو محصور نکنیم در جامعه شیعه و خودمون که بگیم ما مقلد مثلا این علما هستیم پس ما داریم خطا میکنیم. نه، این یه خطای بزرگی است که در جهان اسلام اتفاق افتاده، بنیانگذارش هم معاویه بوده. ما اگر یه وقت مخالفت میکنیم میگیم ما نباید فکر شیعی اونقدر منحرف شده باشد که در تهش رسیده باشه به اون نهادی که معاویه درست کرده. ما این رو میگیم. مثلا همین روایتی رو که یکی از این مقامات قضایی چند سال پیش در محاکمه آقای کرباسچی بهش استناد کرد، اون روایت که پیامبر فرمودن که اگر کسی در مقام قضا اشتباه کرد و حکمی به اشتباه داد، یک ثواب داره، و اگر که درست حکم داد، 10 ثواب داره. من رفتم این روایت رو درآوردم و ریشه یابیش کردم، رسید به امر عاص که امر عاص میگوید من خدمت پیامبر بودم، جاءه خصمان، 2 خصم آمدن دعواشون شده بود، بعد به من گفت یا امر احکم، پیامبر به امر عاص میگه تو حکم کن، گفت ولو یا رسول الله و انت حاضر، اختیار دارید ای رسول خدا، شما حاضر من حکم کنم. پیامبر گفت باشه، اگر خطا کردی 1 داری، اگر درست گفتی 10 ثواب یا 2 ثواب داری. بله، خب این آمده در شیعه در مقام قضا داره بهش استناد میشه. چرا باید این خطا توی شیعه اتفاق بیفته در حالی که مولا امیرالمومنین و ائمه طاهرین موجودن؟ اصلا تفاوت در این است که پیامبر به یک هسته مرکزی عنایت داره، که وقتی در اون حدیث میگوید انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی، این عترت هسته مرکزی است. هسته مرکزی 4 خصوصیت داره. من در تفسیر آیه 245 سوره بقره که تالوت و جالوت هست، راجع به اونها اونجا توضیح مفصل دادم که چرا هسته مرکزی مهمه. برای اینکه 4 خصوصیت داره، یکیش اینه که خطرپذیره، این تعریفایی که میکنه قرآن که خدا تالوت رو فرستاد که برای شما فرمانده باشه، گفتن این که پول نداره، خدا بعد میگه که این پول نداره، ولی 4 خصوصیت داره: خطرپذیره، دانش به او دادیم، و عرض کنم که در جسم قوی هست، و بعد اهل تفکره. این 4 خصوصیت مال هسته مرکزیه. ببین این 4 خصوصیت در ائمه معصومین هست. هیچ کس به اندازه علی ابن ابی طالب یا حسین ابن علی یا حسن ابن علی تا آخر خطرپذیر نبودن. یعنی در بحرانی ترین شرایط خطرپذیری کردن. زید ببینید، نفس زکیه رو ببینید، اینها همه کسانی بودن که خطرپذیری کردن و جانشون رو دادن. پس این هسته مرکزی بسیار مهمه که اون 4 خصوصیت رو داشته باشه. اون 4 خصوصیت یک حالت در انسان به وجود میاره و اون ثبات قدم و ماندگاریست. دیگه هر طوفانی بیاد این رو از جا نمیکنه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. این قول عوض نمیشه، هر روز به یه شاخی نمیپره. خب اینا خیلی مهمه. پس این که میگوید من یهد الله فهو المهتدی، من سعی میکنم از چارچوب آیه خارج نشم. اونایی که آیاتی رو که توضیح آوردم برای این بود که بگویم مهتدی از دیدگاه خدا کیست، و اینکه آیا همه راه ها به خدا منتهی میشود یا فقط یک راهه. اگر یک راهه، یه راه مستقیمه، و باز هم روایت از پیامبر هست، وارد اون نمیشم چون خیلی کشدار میشه، که فقط راه مستقیمه که خدا نشان داده است، پیامبر میگوید فقط همون راهه. و من یزلل فاولئک هم الخاسرون، و کسی را که خدا گمراه کند اونها همه زیانکارانند. خدا آیا کسی رو میخواد گمراه بکنه؟ بله، گمراهی هم دست خداست. چرا؟ برای اینکه اختیار به بشر داده. اگر اختیار رو از او سلب بکنه بشر دیگه گمراه نمیشه. چون اختیار را خدا به بشر داده است، پس گمراه هم که میشود مثل اینکه خدا خواسته، مثل که خدا او رو گمراه کرده. آیا تمام نعمت ها دست خدا هست یا نه؟ به محضی که این بشر خواست که اراده کرد که دروغ بگه و هنوز به زبانش نیامده، این رو گنگش میکنه که دیگه نتونه حرف بزن. پس وقتی این رو گنگ نمیکنه، گویا که خدا او رو وادار کرده دروغ بگوید، یعنی نعمت زبان رو از او سلب نمیکنه. تمام نعمت ها دست خداست. وقتی خدا نعمت ها را سلب نکند، گویا که خدا گمراه کرده است. پس گمراهی دست خداست به جهت اختیاری که به بشر داده است، و اختیار رو در موارد گمراهی از او سلب نمی کند، گویا خدا چنین کرده. یعنی خدا در نظام هستی این بنیان را نهاده است که اگر بشر به اختیار خودش بخواهد به سمت گمراهی برود، این اختیار را از او سلب نمی کند. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. خیلی بده. خدا داره میگه اگه ما بخوایم به یک کسی بگیم خیلی هزینه داره، حتی این نزدیکترین کسان ما باشه و گمراه باشه، بخوایم بهش بگیم که شما مثل چارپایانید بلکه گمراه ترید، خیلی هزینه داره. پس اولائی که کل انعام بل هم ازل، اینها مثل چارپایانن بلکه گمراه ترن. اولائی که هم الغافلون، اینها همون کسانی هستن که غفلت کردن، غافلن از حقیقتی که در نظام هستی در جریانه. بنابراین اینجا انعام رو مثال میزنه به جهت غفلتشون، چون اونها گروهی هستن که غافل هستن، این انسانها هم چون غافلن مثل چهارپایان هستن. آیات دیگری رو من در توضیح این آیه آوردم که چون زیاده ازش صرف نظر میکنم، در اونجایی که میگوید ولو شئنا لرفعناه بها، آیاتی در بیان اون لرفعناه بها آوردم که دیگه ازش منصرف میشم. میریم در کلماتی از امیرالمؤمنین در خطبه 166 و بعضی از نهج البلاغه ها، خطبه 164 بخش آخر خطبه است. ولی ما هم اگر از خیلی چیزها غفلت نکردیم، از نهج البلاغه غفلت کردیم. یعنی جزء متنهایی که باید هر روز بهش مراجعه بکنیم و حداقل یه عبارت یه جمله شو بخونیم، نهج البلاغه است. یعنی همونطور که قرآن رو نمیدونم اون توصیه من رو عمل کردید یا نه، روزی 5 آیه هر روز بخونیم، روزی یکی دو عبارت هم از نهج البلاغه هر روز مطالعه بکنیم. امیرالمومنین توی این خطبه تبعیت از حق را تقلید لازم میداند و تقلید احسن. یعنی میگوید باید پیروی از مولا وجود داشته باشه. اگر پیامبر مولا هست، پس اطیع الله و اطیع الرسول. ایها الناس، ولی خیلی دل امیرالمومنین پر درده ها، خیلی پر درد. ایها الناس، و جالبه که نمیگه یا ایها الذین آمنو، همه رو به هم میگیره. ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق، ای مردم اگر که خود را به خاری نیفکنده بودید به هنگام نصرت دادن حق، ولم تهنوا عن توهین الباطل و سستی نورزیده بودید در سست کردن باطل، لم یطمع فیکم من لیس مثلکم، هرگز کسی که به مانند شما نیست در شما طمع نکرده بود. مقصود طمع معاویه است در پیروان علی. ولم یقو من قوی علیکم، و هرگز نیرو نگرفته بود آن کسی که امروز بر شما قدرت و سلطه یافته است. ولکنکم تهتم متاح بنی اسرائیل، اما افسوس و افسوس که شما همانند بنی اسرائیل خود را به وادی سرگردانی افکندید. ولعمری لیزعفن لکم التیه من بعدی از آفن بما خلفتم الحق وراء ظهورکم، و به جان خودم سوگند که بعد از من این سرگردانی در بیابانهای بی آب و علف برای شما چند برابر و چند برابر خواهد شد. چرا؟ برای اینکه شما حق را به پشت سرهاتون افکندید. حق را پشت سرهاتون افکندید. خلفتم الحق وراء ظهورکم و قطعتم الادنا و وصلتم الابعد، و نزدیکترین فرد را شما قطع رابطه کردید با او و دورترین فرد را به خود وصل کردید. چه مصیبتی واقعا. ببینید اینا تو جامعه ما خیلی باید دقت بکنیم اتفاق نیفته. یعنی امیرالمومنین یک پدیده رو داره بیان میکنه، یه پدیده اجتماعی است، دائم ممکنه اتفاق بیفته. و الان من یه مثال فقط میزنم. ببینید چه همه ما، چه همه یعنی خیلی زیاد افرادی در جامعه ما هستن که نگاهشون به این آدم ها ایست که تو خارج کشور نشستن و از این ماهواره ها حرف میزنن و مردم رو واقعا به گمراهی میکشن. خب اون ابعد دیگه، وصلتم الابعد. و چه همه آدم هایی در جامعه ما هستن که حکم طالوت رو دارن و ما قبولشون نداریم، نگاهشون نمی کنیم. این که مال نداره که، این که چشم پر کن نیست. من نگاهمون و گوشمون به اونهاست و حرف اونها رو گوش میدیم. و اعلموا انکم، اینجا تقلید رو در واقع اتباع رو مطرح میکنه امیرالمومنین. و اعلموا انکم ان اتبعتم الداعی لکم سلک بکم من هاج الرسول، و بدانید که اگر چنانچه شما پیروی کرده بودید از آن کس که دعوت کننده شما هست به حق، اون شخصی هم که جاء رجل من اقصى المدینه یسعا در برای موسی هست که به شتاب می آمد که عجیب و داعی الله، یک کسی که شما را به سوی خدا میخواند پاسخ بگوید. عجیب و داعی الله. امیرالمومنین هم همین رو میفرماید. ان تبعتم الداعی لکم، اگر شما پیروی کرده بودید از کسی که شما را به سوی خدا دعوت می کند، حتما شما را به راه روشن رسول می برد. سلک بکم، یعنی دست شما را می گرفت و در اون راه می برد. منهاج الرسول، این منهاج هر راهی نیست، منهاج راه روشنه، راهی است که حتی توی شب تاریک از بس که توش رفتن سفیدی میزنه. اینم جاده های خاکی قدیم یادتون هست یا جاده های مالرو قدیم، شبها هم ما توش میرفتیم، یعنی شب تاریک این سفیدی راه پیدا بود. این رو بهش میگن منهاج، یعنی توی تاریکی هم آدم گم نمیشه. منهاج الرسول. و کفیتم معونت الاعتصاف، و دیگر هزینه ظلم کشی و گمراهی و ستم کشی را نمی پرداختید، هزینه شو دیگه نمی دادید. چقدر دقیقه، چقدر این جریان تاریخی پیوسته است. این پدیده ها رو امیرالمومنین، خیلی مهمه که یه آدمی از دوران جاهلی عربی بیاد و 1400 سال پیش طوری حرف بزنه که الان زنده باشه. و نبذتم الثقل، ثقل الفادح عن الاعناق، اون وقت اون بار سنگین گمراهی را که بر دوش می کشیدید بر زمین می گذاشتید. بریم توی آیه دیگر. در سوره هود آیات 61 تا 63، باز هم ثمود قومی هستند که پیامبرشون صالحه و ناقه صالح در قرآن دوبار داستانش آمده که حالا با اون داستان من کاری ندارم، ولی در هر حال اونها حرف صالح رو گوش ندادن. فعقروها، اون ناقه رو عقر کردن، ناقت الله و سقیاها فکذبوه و فعقروها، صالح رو تکذیب کردن، گفتن ناقه ناقه الهی نیست، باید که ما بکشیمش به جای اینکه آبش بدیم. حالا یه داستانیست که بماند، به موقعش روش بحث خواهیم کرد که چرا اون قوم این کار کردن و اون عملشون تشبیه به چی می شود. توی همین جا هم باز به دنباله آیات میرسه به این داستان ناقه، ولی با اوناش کاری نداریم. در هر حال صالح با قوم خودش ثمود مواجه هست. ثمود قومی هستند که میگویند ما از پیروی آباء خودمون دست بردار نیستیم، هرچه اونها میگفتند و هرچه می کرده اند ما می گوییم و می کنیم. یعنی تقلید از آبا رو قرآن نمی پذیره، بلکه تقلید از رسول رو می پذیره. همونطوری که امیرالمومنین واقعا با چه زیبایی، متانت و استحکامی این سخن رو بیان کرده. و الى ثمود اخاهم صالحن، ما به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. اینجا فعل محذوفه، صالح را فرستادیم، دعوت میکنه صالح. یا قوم عبد الله، قومه یعنی قوم من، و الا میشد یا قومو، ولی چون یا آمده یا یه اصطلاح قومی بوده، بله، تبدیل شده اون به کسره یا یه متکله. یا قوم عبد الله، ای قوم من. نکات ظریفی هست، ببینید این پیامبر که آمده خودش رو برادر این قوم گمراه میداند. شما برادر ما هستید، من برادر شما هستم. اصلا این برادری، برابری، اینها در میان مسلمان ها دیگه مطرح نیست. یک کسی از نقطه بالا دعوت میکنه، یکی از نقطه پایین باید بپذیرد. این تعامل و گفتگو نیست. ببینید پیامبر نشسته با مخالفترین مخالفان خودش صحبت میکنه و مذاکره میکنه، اونها حرف میزنن و بدترین حرف ها رو میزنن، میگن نه خودت رو قبول داریم، نه دعوتت رو قبول داریم، نه هدایتت رو قبول داریم. آزادی رو ببینیم. قال یا قوم اعبدوا الله، خدا رو بپرستید ای قوم من، ما لکم من اله غیره، هیچ معبودی جز او وجود ندارد، هیچ معبودی. اینا اساسیات توحید و یکتاپرستی است. او چه کار است؟ او خدا. هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، او کسی است که شما را از زمین ایجاد کرده و از شما عمران و آبادانی در آن را خواسته است. پس راه عمران و آبادانی هم با راه تخریب متفاوته. پس همه طرق به خدا منتهی نمی شود، فقط راه عمران و آبادانی به خدا منتهی می شه و راه عمران و آبادانی مبانی داره، اصول داره و همه اونها رو خدا تبیین می کنه که چگونه شما انسانها می توانید به اونجا برسید. خدا این رو از شما خواسته به هر حال. استعمار یعنی طلب عمران و آبادانی. فاستغفروه، نقطه اول برای شروع عمران و آبادانی این است که طلب مغفرت از خدا بکنه. نتیجه چیه؟ یکفر عنکم سیئاتکم. تا این که مال این آیه نیست، از جای دیگری میگویم، تا این که نتیجه شمول غفران نسبت به شما این باشد که خدا روی بدیهای شما رو بپوشاند، تکفیر سیئات بکند. ثم توبوا الی، سپس به سوی خدا برگردید. توبه این بازگشت. راهی رو که می رفتید رها کنید، بیاید به سمت خدا حرکت بکنید. ان ربی قریب مجیب، خدا خیلی دور نیست، اصلا دور نیست، اقرب من حبل الورید، و اجابت میکنه، یعنی به شما جواب میده. بیایید و جوابش رو بگیرید و ببینید. قالو، ببینید حال پیامبره ها، پیامبره، جنگ و دعوا نیست، مذاکره و گفتگوست، باید بنشینن با هم صحبت کنن. قالو یا صالحو قد کنت فینا مرجوان قبل هذا، زبان استهزا و مسخره کردن رو پیش گرفتند، زبان استهزا. گفتند آقای صالح، شما در میان ما جزء کسانی بودی که مایه امیدواری بودی، ما به تو امید بسته بودیم. گفتیم آدم حسابی هستی، حالا آمدی مزخرف میگیر. اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، آیا تو ما را نهی میکنی از آنچه که پدران ما میپرستیدن که ما اونا رو نپرستیم؟ یعنی اون چیزهایی که پدران ما میپرستیدن تو میگی ما ولش کنیم اونا رو دیگه نپرستیم؟ و تازه ما نسبت به آنچه که تو ما را به سوی آن دعوت میکنی در شکیم و شک ما مریبه، یعنی ایجاد ریب در ما میکند، و ریب شکیست در یک نقطه که آیا بپذیریم یا نپذیریم. ما در این نقطه ایم، شک داریم. قال یا قومه، ببینید مذاکره ادامه پیدا میکنه. صالح میگوید ای قوم من، یا قومه، ای قوم من، ارأیتم ان کنت على بینة من ربی و آتانی منه رحمتا، آیا شما نمیبینید که چنانچه من از طرف پروردگارم بینه، یعنی دلیل روشن آورده باشم و به من رحمت داده باشد، اینا نمیبینی؟ فمن ینصرنی من الله ان عصیته، حالا اگر بیام حرف شما رو گوش بدم و آنچه را که پدران شما میپرستند من هم بپرستم، در صورتی که خدا اینها رو به من داده، رحمت به من داده، بیانه به من داده، برای من واضحه که این راهی که اتخاذ کردم راه خداست، حالا اگر بیایم و سرپیچی بکنم ان عصیتهو فمن ینصرنی، چه کسی مرا یاری میکنه؟ یعنی مطمئن است که در طرف مقابل هیچ نصرتی نیست. ببینید این اطمینان هایی است که ما باید به خودمون بدیم که جز در طرف خدا هیچ نصرتی حتی برای حیات این دنیا نیست. اینها موقته، نصرت ها موقته، یک روز از تمام امکانات می توانیم استفاده بکنیم و همه چیز در اختیار ماست و ما را خیلی بالا می برند و یه روز هم میارن پای چوبه اعدام، میگن اعدام میشه. این اون طرفه، ولی طرف خدا اینطور نیست. فما تزیدوننی غیر تخسیر، شما اگر هم چیزی به من بدهید هیچ چیز به من اضافه نمی کنید جز زیان. ته کار زیانکاریست. اینها رو باید بهش ایمان بیاریم. اینا واقعا و حقیقتا اسمش هدایت الهی است که تمام دردهای موجود در جامعه رو که ناشی از شرک به خدا و دوری از هدایت الهی است تبیین میکنه که چه اتفاقاتی بر سر بشر میاد، چه زیانهایی میبیند. ما امروز واقعا به ظاهر تمدن بشر نگاه میکنیم، به دردهای حقیقی بشر نگاه نمیکنیم، دردهایی که ریشه های حیات او رو پوسانده، از بین برده و کم کم ظاهر میشه. بعد این درخت ها خشک میشن، این برگ ها میریزن و دیگه هیچ سرسبزی برای بشر به عنوان سرسبزی معنوی او و حیات معنوی او و اندیشه راستین او باقی نمیماند. اندیشه راستین اساسش محبت، محبت انسان ها به هم، دوستی آنها نسبت به هم، رواداری آنها، عدالت پیشگی آنها، تمام اینها چیزهایی است که اساس حیات معنوی بشر رو تشکیل میده. و امروز من که عمیقا احساس میکنم که دیگه چیز از اون باقی نمانده و ما باید اینها رو احیا بکنیم، احیا بکنیم. این که میگوید یخرج الحی من المیت، یعنی از این جامعه مرده معنوی ما یک جامعه زنده بیاریم بیرون، و خدا این کار رو میکنه، یعنی راه خدا این کار رو میکنه. راه خدا احیاگره و زنده کننده است. ما اگر در اون راه بریم حتما خودمون رو موظف خواهیم دید و این مسئولیت رو احساس میکنیم که این احیاگری رو بر عهده بگیریم و بشر رو از نظر معنوی احیا بکنیم. ببینید تمام خانه ها که اصلا نباید خانه های مسلمان ها و مخصوصا ما پیروان خاندان عصمت و طهارت نباید خانه هامون به این سردی گراییده باشه. چون جو خانه ها سرده و همه تقریبا همه، حالا حداقل اون کسانی که من میشناسم، به جای پناه آوردن به خدا برای رفع این افسردگی ها و سردی هایی که سلطه پیدا کرده است بر فضای خانه های ما، فضای جامعه ما، به دکترها مراجعه میکنن، قرص میخورن. من قسم میخورم، قسم جلاله، والله راه این نیست. راه بازگشت به سوی خدا، راه توبه است، بازگشت، برگشتن و عبادت راستین کردن و به راستی سر را به آستان ربوبی ساییدن است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.